وبه نستعين. الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفاه. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق تکمیلی در باره ترتیب مسح رجلین گفته شد که قدما قدس الله انفسهم از زاکیات فرموده اند که باید مسح رجل یمنا مقدم داشته شود و رجل یسرا. شیخ طائف قدس الله نفسه الزکیه در کتاب خلاف فرمودن علیه اجماع الفرقه. این مطلب را برای شما عزیزان شرح دادم و از لحاظ اقوال می شود گفت مشهور بین قدما، بلکه مورد اجماع است که شیخ طائفه به آن اجماع اشاره فرموده است. مضافن بر این شهرت و یا اجماع، هر صحیحی در این باره وجود دارد که دلالت دارد بر ترتیب. کتاب وسائل جلد 1 باب 35-34 از ابواب وضو، حدیث شماره 2، سند این است: عن علی ابن ابراهیم، که شیخ کلینی نقل میکند، محمد ابن یعقوب، عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن ابی عمیر، که تا اینجا نیاز به بحث ندارد، عن ابی ایوب، که ابی ایوب چند نفرند، هر کدام باشد در این سند که ابن ابی عمر نقل میکند معتبر است. ابن ابی عمر عن ابی ایوب عن محمد ابن مسلم، که جایی برای بحث از توثیق ندارد، فوق توثیق است. عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث، در حدیثی که شرح افعال وضوء در آن حدیث داده شده است، آقا فرموده است امسح علی القدمین و ابدع بالشق الایمن. و در اعمال وضوء مسح کن بر قدمینتون، یعنی روی پاهاتون، و ابتدا کن به اون شق ایمن، یعنی پای راست. این حدیث از نظر سند معتبر و از نظر دلالت هم کامل می شود مستندی باشد برای قول قدما، که هم مشهور است و اجماع فرقه در بارش اعلام شده است و این حدیث صحیح هم مطلب و کامل می کند. تا به اینجا این مطلب اعلام می شود که رجل یمنا باید در مسح مقدم داشته شود بر رجل یسرا. قول قدما گفته شد، دلیل هم ارائه شد. به ترتیب بر اساس ترتیب بحثمان، مرحله دوم رأی و نظر مشهور. مشهور این است که تقدم یمنا بر یسرا واجب نیست، بلکه برعکس هم می شود مس انجام داد. محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب شرایع جلد 1 صفحه 22 می فرماید ولا ترتیب فی المسح بین رجلین، که رجل راست و مقدم بداریم بر چپ، هم می شود هر دو را با هم مسح کنیم. ترتیب که نیست، یعنی مقدم داشتن پای راست بر پای چپ، اما از تقدم و جواز مسح پای راست بر پای چپ بحث نمی کنن. ترتیب لازم نیست، میتونه پای راست و مقدم بدارد و میتونه دوتاشو با هم مس کند، که اگر بنا شد با هم مس نکند باید پای راست و مقدم بدارد. محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب معتبر جلد 1 صفحه 151 می فرماید که لا ترتیب بین الرجلین. بعد دلیل که اقامه می کند این است، لقوله تعالی وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم، چون کتاب در این رابطه تفصیل نداده. ارجلکم مطلقا حکم اعلام کرده است، مقتضای اطلاق نفی ترتیب است، ترتیبی در کار نیست. بعد یه اشکال و یه جوابی هم به طور اشاره ذکر میکند، میفرماید این با ذراعین قیاس نمیشود که در قرآن آمده فغسلوا وجوهکم و ایدیکم، تا شما اشکال کنید که در ایدیکم هم اطلاق دارد، باید دست راست مقدم ندارید. میگد مقایسه نمی شود. چرا؟ برای اینکه در مورد ذراعین دلیل داریم، نصوص معتبره در حد استفاضه آمده است که در غسل ذراعین یمنا بر یسرا مقدم داشته شود. این قول مشهور بود صاحب، اما تفصیل و تحقیق صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه، کتاب جواهر جلد دو صفحه 227 تا 230 مسئله را شرح می دهد در مورد کلام محقق حلی که می رسد لا ترتیب بین الرجلین، شرح می دهد که این قول مورد رأی و نظر عده از فقها هستند، از جمله علامه حلی در تذکره جلد 1 صفحه 171 می فرماید ترتیبی بین مسح رجلین واجب نیست، ترتیب بین مسح رجلین در کار نیست. پس از که صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه این حکم را از لحاظ آراء فقها مورد توجه قرار میدهد تا جایی که اعلام می شود این رأی مشهور است. پس از آن به ادله مشهور اشاره می کند، می فرماید و یدل علیه، آنچه که دلالت میکند بر این حکم، یعنی بر عدم ترتیب این حکم، یعنی عدم ترتیب بین مسح رجلین، یک اطلاقات کتاب است که ارجلکم آمده است و سنت، اطلاقات سنت، و مهمتر از همه که عمدترین دلیل میتواند باشد این است که وضوهای بیانیه که در باب 15 از ابواب وضو آمده است وضو را شرح داده و پس از شرح وضو مسح و غسل و ترتیبی که در آنجا در کار بوده است بیان شده، چیزی باقی نگذاشته و تا این که رسیده است به دست راست و چپ شرح داده است که با یک کف آب زراع و دست راست را پیامبر شست و با یک کف آب پس از آن دست چپ شریفشون را برای وضو شستشو کرد تا رسید به مسح قدم، فرمود ثم مسح رأسه و قدمیه الى الكعبین، بدون هیچ شرحی. مقام بیان است، اگر ترتیبی در کار بود گفته می شد. اون نصوصی که در این باب هست حدیث شماره 2، شماره 3، شماره 11 همین باب 15 و احادیث دیگر که آمده است، مثلا از امام رضا سلام الله تعالی علیه حدیثی نقل شده از حدیث شماره 14 همین باب و مسح الرأس و الرجلین مرتن واحدتن بدون این که ترتیب ذکر شود. میدانیم مقام بیان اون هم سائل از امام صادق میپرسد، امام صادق هم میفرماید، امام باقر هم میفرماید که حکایت امام صادق و امام باقر از هر دو روایت این روایت رو که میخوانم شماره 2 امام باقر شخصا میفرماید انا احکی لکم وضوء رسول الله، حکایت وضوء رسول الله تا میرسد به مسح قدم میفرماید و مسح مقدم رأسه و ظهر قدمه بدون ذکر ترتیب. اگر از ترتیب خبری بود در مقام بیان با این خصوصیت ذکر می شد. برابر این چون از ترتیب هیچ خبری نیست، اون هم در مقام بیانی که امام حکایت میکند وضوء رسول الله، کشف میشود که از این ترتیب در شرع اثری نیست. صاحب جواهر دلیل سومی را به عنوان نص خاص در این رابطه ذکر میکنم. میفرماید که مضافاً بر عمومات کتاب و سنت و دلالت وضوهای بیانیه، روایتی است از عبدالرحمن هاشمی که در این روایت صاحب جواهر می‌فرماید قریب به صریح است که بگیم ترتیبی در کار نیست، بلکه مستحب هم شاید نباشد. این روایت سندش از این قرار است: محمد ابن الحسن عن المفید عن احمد ابن محمد عن ابیه عن محمد ابن یحیی. تا اینجا که سند آشنا هستید، شیخ آدرس نگفتم. کتاب وسائل جلد 1 باب 16 از ابواب وضوء حدیث شماره 1. این حدیث سند طولانی دارد، بقیه روات مورد توثیق هستند، فقط خود عبدالرحمن ابن کثیر هاشمی، این آقا توثیق ندارد، ولی دو تا وصف دارد. وصف اول که در همین سندم آمده، مولا محمد ابن علی، مولای امام باقر است. در اصطلاح حدیث مولا به معنای غلام و نوکر هم میاد به مناسبت. اگر مولا اضافه شد به امام میشد نوکر مولا، غلام امام باقر. و یه وصف دیگه هم دارد که اون وصف وصف متأخرینه که از خانواده هم هست، هاشمی هست و هم هاشمی هست هم نوکر و غلام آقا امام باقر است. اگر در بحث رجال یادتون هست چه گفتیم؟ گفتیم یکی از توصیقات خادمی خادم بودن امام است. اشکال هم جواب گفتیم. چه بود اشکال؟ اشکال این بود که رب خادمین اصبح قاتلا. گفتیم که قانون عقلی که نیست که استثناء نداشته باشد، استثناء که میتوند فرزند امام معصوم هم فرزند پیامبر هم فاسد بشود، ولی ما قاعده بحث میکنیم. قاعده این است کسی که خادم است، در محضر امام است، خدمت میکند، تا علم به فسادش پیدا نکنیم، مردم عقلا مؤمنین قاعده میگه این آدم درستیه. خلاف قاعده یک مورد بجدل در آمده است، اون استثناءات جای خودشو دارن. بنابراین لذا در ذوق و مذاق محدثین هم خادمیت یک نوع توصیق است که برای هاشمی هم گفته شده. عبدالرحمن ابن کثیر الهاشمی مولا محمد ابن علی امام باقر عن ابی عبدالله.
چطور یه هاشمی تونسته غلام بشه؟ یعنی غلام به معنای بنده و برده، مواری معمولا اینجوری بودن، یعنی از غیر قریش بودن که اسیر شده بودن و اصطلاح برای که خودشون رو نسبت اعلا بدن و بیان که من مثلا فرض کنید که دارای نسبت هستم، بس میکردن به یکی از عرفا. حالا این مولا مثلا امام محمد باقر در این که جنگ دستگیر شده بوده به بالاخره جز عجم بوده، حالا خودش رو بس کرده به آقا امام محمد باقر علیه السلام. اگر اینطوری باشه چطوری هاشمی بوده؟ هاشمی که قریشی اصلا عربه، رفتی به غیر عرب نداره.
قاعده ای که شما میگید یک قاعده اغلبیت تاریخی است. بنابراین همین الان گفتم که قاعده عقلی نیست که قابل تخصیص نباشد، اون یک ماجرای اغلبیت تاریخی بود است بین اون صدر که از غیر قریشی مثلا غلام می گرفته است، یا معمولا از غیر قریشی نیامده، معمولا از غیر مسلمین می گرفته است. اما اون قاعده قابل استثناست، اون هم غلام برای امام معصوم است، نه برای یک پادشاه و یک خلیفه. برای امام معصوم شریف الاشراف هم می تواند غلام و نوکر باشد. و در این رابطه توصیق نیامده. اما پس از که گشتیم فحص کردیم دو توصیق عام درباره این عبدالرحمن به دست آوردیم. این عبدالرحمن هم در سند کامل و زیارات آمده است و هم در سند تفسیر علی ابن ابراهیم قومی آمده است. یادتان هست آقای علیزاده دو تا توصیق عام مساویست با یک توصیق خاص. بنابراین با وصف و متحی که در بارش آمده و با دو تا توصیق عامی که دارد سند می شود لابعصبه. این اما متن حدیث طولانیست، تقریبا یک صفحه هست. در آخر این، در نهایت و ذیل این حدیث اون مطلبی که مورد استشهاد ما هست ذکر می شود و اکتفا می شود. می فرماید که ثم مسح رأسه فقال اللهم غشني برحمتك وبركاتك وعفوك ثم مسح رجليه فقال اللهم ثبتني على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. از این جمله صاحب جواهر این استفاده رو فرموده است که در این حدیث مفصل تمامی افعال وضوء تک تک جدا جدا ذکر شده و پس از آن دعایی براش آمده است. هر کجا یک فعل مستقل بوده پشت سرش دعایی است. در مسح رجلینی که میرسد فقط میفرماید ثم مسح رجلین و پشت سرش دعا. یک عمل است و یک دعا، یعنی ترتیبی در کار نیست. از تنسیق این روایت و متنی و متن و شرحی که در این روایت آمده است استفاده می شود که در باره مسح رجلین ترتیبی وجود ندارد. این حدیث با این متن و هرچند صاحب جواهر این حدیث رو به عنوان خبر گفته است نه معتبر و حسن و صحیحه، ولی که در ادامه این یک مؤیداتی برای این حدیث ذکر شده است و آن این است که این حدیث را مشایخ سلاس، کل مشایخ قدما، نه سلاس، شیخ توسی، شیخ کلینی، شیخ صدوق، شیخ مفید و احمد ابن محمد ابن خالد برقی، همه این اعظم که صاحب کتاب و رجال و موثقین هستند این حدیث را نقل کرده است که نقل همه این اعظم یک نوع دلالت بر وثاقت و اعتبار دارد و سند هم که معتبر شد دلالت هم تا حدودی درست شد. میتوانیم بگیم که این حدیث خالی از اعتبار نیست، دلالتش هم کامل است.
از آن استقبالیت عمل غیر از بحث از ترتیب بین یمنا و یسرا است. این که هر عملی رو ذکر کردن از امام سامون در یه دعای رو برای ذکر کردن این نار بعد استقبالیت عمله، غیر از این که ما بگیم حالا ازش استفاده کنیم بگیم یمنا و یسرا های مقدمه، این نه بحث ترتیب و عدم ترتیب اصلا بحث جدایی از این بحثه.
استاد بنده اضافه کنم فرمایشی شما این که وقتی که ذکر میکنه شاید طبیعی عملی بوده نیازی به ذکر نبوده که دیگه نایی نابرد شد. این ندارد یک کمی اشاره دارید به نکته هایی که ما در تحقیق میگیم، یک کمی هم عیب ندارد، یک کمی عیب ندارد، یک کمی هم درست است. لذا کوتاه و مختصر بگم، صاحب و صاحب جواهر میفرماید که شما تمامی افعال وضو را بعد از که امیرالمؤمنین در اون روایت، در روایت هاشمی شرح داد و هر عملی را جدا پشت سرش یک دعا گفت تا رسید به مسح پا، مسح پا که رسید فقط مسح رجلین گفت و یه دونه دعا پشت سرش، برای دست راست دعای جدا، دست چپ دعای جدا. با توجه به مناسبت حکم و موضوع و با توجه به تنسیق نظمی که در این حدیث بود، اگر اینجا ترتیبی بود پای راست برای خودش پای راست و اول یه دونه دعا داشت و پای چپ برای خودش پای چپ یه دونه دعا داشت. صاحب جواهر می فرماید که در حد تصریح می نماید که اینجا ترتیبی در کار نیست، اما یه اشارات هایی داشتید، اون انشاءالله در تحقیق میگیم اونا مثبتاتش بماند. تا به اینجا حرف ایشان خوب بفهمیم. در ادامه روایت دیگری هم ذکر شده است که گویا گفته می شود این روایت دلیلی است بر عدم وجود ترتیب. کتاب وسائل جلد 1 باب 34 از ابواب وضو حدیث شماره 5. در این حدیث شماره 5 که در حقیقت توقیع است، احمد ابن علی ابن ابی طالب تبرسی فی الاحتجاج عن محمد ابن عبدالله ابن جعفر حمیری عن صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و علیه الصلاة والسلام انه کتب الیه یسأله عن المسح على الرجلین به ایهما یبدأ بالیمین او یمسح علیهما جمیعا معا. حدیث توقیع است، حمیری از آقا امام زمان عجل الله فرجه الشریف سؤال کرده است این مسئله را که مسح رجلین با مسح دست ما مسح پای راست شروع می شود یا نه هر دو رو با هم مسح بکنن درست است. آقا در جواب فرموده باشد فعجاب علیه السلام یمسح علیه ما جمیعا معا، صریح است، ترتیبی در کار نیست، مسح کند هر دو بر هر دو پا با هم معن. فا این بدأ به احداهما قبل الاخرى فلا یبدأ الا بالیمین. دو راه دارم، یا با هم مس کنن جایز، اگر بخواد جدا جدا مس کنن باید پای راست را مقدم بدارد. دلالت این حدیث درست همان قولی است که مشهور میگد و همان فتوایی است که در متن عروه آمده. همه اشکال کار این است که حدیث گفته بودم برای شما که اعتبار توقیع بالاتر از اعتبار یک روایتی است که از بقیه ائمه اگه بالاتر نباشد کمتر نیست. چرا؟ چون راهشان کوتاه‌تر نزدیک‌تره. و اگر شک در توقیق بکنیم شک در اعتقادات. اما اشکالی که دارد این است که سیدنا الاستاد می فرماید که اسناد شیخ طبرسی به حمیری ثابت و معتبر نیست. این مشکل دارد سند. اگر اسناد شیخ طبرسی را به حمیری معتبر بدانیم اعتبار توقی ثابت است و مشکل اشکالی ندارد. چون که سند ثابت نیست لذا روایت مورد اعتبار نیست و در بحث فقه مورد اعتماد نخواهد بود. تا به اینجا قول مشهور هم گفته شد، تحقیق و تفصیل هم اشاره شد. تفصیل تکمیلی رأی و نظر سیدنا الاستاد و تحقیق فردا انشاءالله. سلامتی آن آزاد سلامت.